رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه نشانه یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر.
فقط تونستم با اورژانس تماس بگیرم. اونقدر سرم درد میکرد که توان تکون خوردن نداشتم. بچه ها بیهوش افتاده بودن روی زمین. چقدر هوا سنگین بود. خدایا چرا نمیتونم نفس بکشم؟ آخه چه بلایی سرشون اومده. الو؟ الو؟ اورژانس؟
درستتون رو بفرمایی. سری در و پنجره رو باز بذاری. من مرد
در ساعت 17:05 دقیقه ماموریتی به مرکز دیسپچ ما اعلام گردید که با همکاران اعزام شدیم محل حادثه در شهرستان پردیس. هیچ گونه علائم حیاتی از بالی رو نداشتن و متاسفانه چند تن از هموطنانمون بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی جان خودشون از دست دادن.
این حادثه در یک مجتمع 130 واحدی در فاز 4 پردیس اتفاق افتاد و متاسفانه در اون دو کودک خردسال دوقلو و همراه مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگشون جون خودشونو از دست دادن.
ما نشان.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه با من مهرنوش نصیری در رادیو سلامت همراه هستید خیلی خوشحالیم. سلام آقا.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم، وقت شما هم بخیر باشه. تا به امروز پیش اومده که مسمومیت راجع به حالا گاز اتفاق بیفته و شما بتونید به شخصی کمک بکنید؟
خوشبختانه این اتفاق برامون نیفتاده. خب ولی اصولا تو این جور موارد اولین کاری که میکنم مسموم خارج میکنم، بعدش پنجره رو باز میکنم و با یه حوله مرطوب اون گازو خارج میکنم و در اولین این کار با اورژانس تماس میگیرم.
برای مسمومیت از گاز گرفتگی توی خونه شما میدونید باید چه اقداماتی انجام بدین؟
اولین کار باز کردن در پنجره است، اینکه برقا رو روشن نکنیم و انفجاری رخ نده.
بله.
مصدوم رو خارج کنیم.
تا به امروز شده خودتون توی این صحنه حاضر باشید و کمک بکنید؟
تا به امروز نه، ولی یه چیزایی در موردش خوندم که اگه اتفاقی افتاد آماده باشیم.
درست. خیلی ممنونم ازتون، زنده باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا.
ماه نشان.
بیشترین اخباری که میشنویم در رابطه با گازگرفتگی هست، در رابطه با خوب کار نکردن وسایل گرمایشی و گازسوز هست. میخواییم در این رابطه بیشتر بشنویم در برنامه ماه نشان بر روی موج رادیو سلامت. من هلالی هستم و قرار هست که در این برنامه به اتفاق دو تن از مربیان عزیز و دلسوز جمعیت هلال احمر در این رابطه صحبت کنیم. جناب آقای آرش رضازاده، نجاتگر و مربی جمعیت هلال احمر و مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
و سرکا خانم سغرا نظری دوست، مربی امداد و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان.
ما متوجه میشیم که به هر حال یک جایی نشت گاز هست، تو یک اتاقی، تو یک فضای بسته، حالا هر جایی، و می‌خوایم اونجا ورود کنیم، فردی که مصدوم دیده یا افرادی که به هر حال مصدوم دیده هستند رو کمک کنیم. به هر حال حفظ سلامت خودمون خیلی واجبه. آقای رضازاده، تو این موقع باید چیکار کنیم ما؟
ببینید، تو این شرایط معمولا ما یکی از بهترین راهکارهایی که در مواجهه با این شرایط باید انجام بدیم اینه که جریان هوایی رو در اون محل برقرار کنیم، به این صورت که در یا پنجره رو باز کنیم و در وهله بعدی دسترسی به این افراد و خارج کردنشون از اون محیطه. این نکته حائز اهمیت هست توی چنین حوادثی، اینکه ما به صورت نشسته یا حتی درازکش به سمت این افراد حرکت کنیم و حتی زمانی که اینها رو از اون محیط میخوایم خارج کنیم یا انتقال بدیم باید به صورت درازکش باشه. چرا این اتفاق باید بیفته؟ چون گاز یک ماده سبک هست و معمولاً توی قسمت بالایی اون فضای بسته میشینه. بله. و ما هر چقدر ارتفاع خودمون رو نسبت به زمین بلند کنیم بیشتر در معرض مجدد این قرار میگیریم. پس این یکی از نکاتیه. و یه نکته دیگه این که ما زمانی که داریم وارد میشیم به هیچ وجه تا این جریان هوایی برقرار نشده و از خروج بخش عمده‌ای از این مواد گازی که داخل اتاق هست مطمئن نشدیم، هیچ گونه جریان الکتریسیتی برقرار نمی‌کنه.
یعنی برق رو روشن نکنیم، پریزی رو نزنیم.
دقیقاً همینطوره. اما من جا داره یه نکته بگم، قبل از همه این کارها لازم است که ما زمانی که این تجهیزات گرمایی رو در محیط‌های بسته نصب می‌کنیم یک نکاتی رو رعایت کنیم. این که حتما لوله‌ها رو اصطلاحاً میگن با کف و صابون و یک پارچه تست کنیم که نشتی نداشته باشه. از شلنگ بلند استفاده نکنیم. این که خیلی از جاها ما میبینیم حتی از یک ساختمون به ساختمون دیگه از شلنگ استفاده میکنن، مطمئنا این بستر حادثه است. و نکته خیلی مهم بحث دودکش ها هست که متاسفانه علارغم تذکرات زیاد و حوادثی که پیش اومده که بیشتر همونجر به فوت شده، دودکش ها رو کوتاه میگیرن و از دودکش اچ استفاده نمیکنن. ما باید حتما این نکته رو رعایت کنیم. لوله بخاری باید از لوله بلند، یعنی چیزی حدود 80 سانتی متر تا 1 متر از ساختمون ما در واقع ارتفاع بیشتری داشته باشه. و کلاهکی که استفاده میکنیم برای بهتر خارج شدن این گازهای منتشر شده یا تولید شده از سوختن گاز طبیعی، از کلاهکش استفاده کنیم که راحت تر و بهتر خارج بشه.
و وقتی هم که این کلاهکو میخوایم نصبش کنیم خیلی محکم نصبش کنیم. چرا؟ چون گاهن اتفاق میفته که پرنده میاد روی اینا میشینه، حالا با جابجایی این کلاهک میفته و مسبب مشکل میشه. خانم نظری دوست،
زمانی که این اتفاق در واقع برای فرد میفته و حالا به هر دلیلی، حالا یکی از این دلایلش ممکنه که در واقع گاز گرفتگی باشه، سیستم تنفسی فرد دچار مشکل میشه و اختلال درش ایجاد میشه. اگر که فرد در واقع هنوز نفس میکشه، جریان هوا برقرار هستش، اول اینکه حتما تاکید میکنم که در و پنجره ها رو آزاد باز میکنیم که هوای آزاد به مصدوم و حتی خود امدادگر برسه، که خود امدادگر خدای نکرده دچار مشکل نشه. و یا اگر امکانش هست با شرایط ایمنی ما مصدوممون رو انتقال بدیم به فضای باز، این خیلی بهتر هستش. لباسای تنگ قفسه سینه مصدوم رو آزاد بکنیم. برای مصدومی هستش که در واقع هوشیار هستش و با رسوندن اکسیژن در واقع ما و همینطور فعال کردن اورژانس و درخواست کمک ما میتونیم در واقع این اقدام رو برای فردی که هنوز دچار بیهوشی نشده انجام بدیم. اما اگر با فردی مواجه بشیم که دچار بیهوشی کامل شده، دچار ایست قلبی تنفسی شده، ایست تنفسی و که متعاقبش مطمئنن ایست قلبی هم هست، این فرد رو ما باید بلافاصله براش احیای قلبی ریوی رو انجام بدیم.
تشکر میکنم. احیای ریوی قلبی رو ما در برنامه‌های قبل توسط مربیان عزیز، مربیان جمعیت هلال احمر توضیح دادیم. حتماً و حتماً شنوندگان عزیز اون برنامه‌ها رو چند باره بشنون که مطمئنم به دردشون میخوره. یه احیای قلبی رو شما توضیح بدید خانم
نظری. اینجا با توجه به سوال شما، مصدوم من کاملاً مشخصه. من با فردی مواجه هستم که در اثر گاز گرفتگی دچار ایست قلبی تنفسی شده، پس آسیب نخاعی و اینها نداره. من مصدومم رو روی یک سطح سفت و محکم قرار میدم و لباس‌های تنگ قفسه سینه مصدومم رو آزاد می‌کنم، راه هوایی رو در واقع برای فرد باز میکنم. بله. روی قسمت تحتانی قسمت استخوان جناق مصدوم رو به سه قسمت تقسیم میکنم و قسمت تحتانی استخوان جناق دستم رو میذارم، دستی که قالب هست میذارم، دست دیگرم رو روی اون دست میذارم و شروع میکنم به دادن ماساژ به مصدوم. و 30 تا ماساژ در واقع به مصدومم میدم. باید بتونیم
پشت سر هم.
بله. 30 تا ماساژ میدم بدون وقفه. ما باید در واقع بتونیم تو یک دقیقه 100 الی 120 تا ماساژ به مصدوم بدیم که بتونه موثر باشه. حالا شما فکر کنید که یک فرد مبتدی داره این کار رو انجام میده، مطمئنن یه تعدادی از این ماساژ ها بی تاثیر هستن، پس خیلی سریع باید این کار رو انجام بدیم. بعد از دادن ماساژ میتونیم دوتا تنفس به مصدوم بدیم و این سیکل همینطور ادامه پیدا بکنه تا مصدوم ما انشاءالله که برگرده به امید خدا.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و آموزش های بسیار بسیار کاربردیتون که به هر حال در رابطه با موضوع گاز گرفتگی و به هر حال کاری که میتونیم تو این زمینه انجام بدیم رو شما ارائه کردید. امیدوارم که یک نجاتگر خوب باشیم. همه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
صبح شما شنوندگان عزیز به خیر و خوشی باشه. به ساعت 9 و 10 دقیقه رسیدیم و همچنان شنونده رادیو سلامت هستید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه مثبت تربیت باشید، اما امروز برنامه مثبت تربیت بازپخش هستش و سپاس که شما همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستید و با برنامه مثبت تربیت همراه میشید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خالق یکتا. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه، بنده علوی در خدمتتون هستم، مجری این برنامه، و میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم تربیت و پرورش کودکان ما، زندگی جنسی فرزندان ما. خواهش ما از شما شنوندگان عزیز این هست که این برنامه رو در کنار فرزندانتون شنونده نباشید. این برنامه صرفا مختص شما والدین عزیز هست و شما عزیزان و زوجهای جوانی که تمایل به فرزندآوری دارید و در انتظار تولد فرزندتون هستید. شماره تلفنی که در اختیار شماست، همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض میکنم که تلفن ها رو از همین طریق بتونید شروع بکنید و با ما تماس بگیرید. 2265 28 76. برنامه رو زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. این فرصت هست که شما هم پرسش هایی که درباره امور زندگی جنسی فرزندتون براتون مطرح هست بیان بفرمایید و سمانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. و مهمان این برنامه ما حاضر در استودیو خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی.
آموزش،
علم و آگاهی،
مهارت
و پیشگیری از خطا
برای تربیت جنسی کودک
در مثبت تربیت.
مثبت تربیت.
اما در خدمت مهمان عزیزمون هستیم، خانم دکتر سلمانی عزیز، که عرض کردم خدمتتون دکتر بهداشت باروری هستم و فوق دکتر سلامت جنسی. خانم دکتر سلمانی عزیز خیلی خوش اومدین.
متشکرم. به نام خدا. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت مخاطبین عزیز و همراه برنامه‌مون و شما و همکاران محترمتون هم همینطور.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون. اما خدمت عزیزان هموطن عرض میکنم که گفتگویی که این هفته تقدیمتون میشه درباره اذیت و آزارهای جنسی است. نگرانی همه ما والدین در سنین مختلف کودک و نوجوانمون، و بریم سراغ اهمیتش که واقعا همه ما میدونیم چه اهمیتی داره. ما خواهم دکتر مفهومی، ما میخواهیم راجع به چی صحبت بکنیم؟
بله، مبحث آزارهای جنسی واقعا مبحث من گاهی اوقات میگم هم دردناکه و یه جورهای آزاردهنده است واقعا برای والدین، واسه اون افرادی که اتفاق میفته و صحبت کردن در رابطه با اون واقعا موضوع دشواری میشه، هم برای اینکه والدین بخوان به راحتی نمیتونن با فرزندانشون در این رابطه به صورت صریح و شفاف صحبت بکنن، گاهی اوقات حتی برای خود والدین همین اتفاق افتاده و اونها هم قربانیان جنسی هستن که در طی دوران کودکیشون حالا بنا به دلایلی که میگیم پیش اومده و این رو درک میکنن گاهی اوقات. اما خب بالاخره ما باید بدونیم که حالا اسامی مختلفی بهش گفته میشه، سوء استفاده های جنسی، آزارهای جنسی، حالا گاهی اوقات خشونت های جنسی هم با این ترکیب میشه، اما چیزی که به صورت کلی ما میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با انواع آزارهای جنسی مبحثی که خیلی قابل تأمل تره صحبت میکنیم، این که ما باید بدونیم در رابطه با سوء استفاده های جنسی و آزارهای جنسی معمولا یه چیز نادری نیست واقعا و میتونم بگم متاسفانه شایع هم هست و دخترها و پسرها رو هم در بر میگیرین که بگیم حالا یک جنسیتی بیشتر یا کمتر، حالا من نمیخوام آماری بدم ولی هر دو جنسیت در معرض خطر وجود دارن. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که هر خانواده‌ای باید بدونن که در معرض خطر این قضیه هستن، اینکه خانواده خودشون رو نباید مبرا بدونن. اگه ما صحبتی میکنیم در رابطه با خودمونه که داریم حرف میزنیم، در رابطه با خانواده خودمون، فرزندان خودمونه، پس این نیاز به توجهه که ما فکر نکنیم این اتفاق برای دیگری واسه خانواده های دیگه یه که حالا اونها شاید شرایطی رو رعایت نمی کنن. ما حالا صحبت می کنیم که گاهی اوقات خانواده هایی که ممکنه مسئله خاصی داشته باشن اینجور موارد توش بیشتر دیده بشن، اما گاهن هیچ مشکل و مسئله هم در خانواده وجود نداره و این ابیوز ها و به قول معروف آزارهای جنسی اتفاق می افته. پس نکته اول اینه که هر خانواده باید بدونه که فرزندش در معرض خطر هست و معمولا میگیم این بیشتر از یک حادثه است وقتی که آزار جنسی برای یک میشه و سالهای سال اثرات و عوارض خودش رو واقعا به همراه داره. بنابراین ما وقتی که در کلینیک با مراجعینمون صحبت میکنیم میبینیم که اونجاست که بالاخره نمود پیدا کرده که این افراد چقدر تحت تاثیر قرار گرفتن. اما قبل از همه اینها من میخوام تعریفی رو داشته باشم که والدین بدونن که وقتی بچه تحت چه شرایطی قرار میگیره هم ما میگیم بهش قضیه آزار جنسی، چون بعضی وقتا تعریف رو نمیدونن و موقعیت ها و شرایط رو واقعا والدین نمیدونن و خیلی راحت و به قول معروف سرسری رد میشن با وجود اون آسیب شدیدی که به بچه وارد شد.
بله، بریم سراغ تعریف هم از شما بشنویم.
ما چند جور حالا تعریف متفاوت و مختلفی میدن، اما تعریفی که من بتونم یه مقدار قابل درک بیشتری باشه و نمود بیشتری هم داشته باشه، ما دو جور آزارهای جنسی رو تقسیم بندی میکنن. یک آزارهای جنسی که به صورت لمسی هست، رفتارهای لمسی انجام میشه، تماسی گفته میشه، و یک سری به صورت غیر تماسی یا لمسی. رفتارهای لمسی رفتارهایی که لمس هر قسمتی از بدن انجام میشه که به صورت ناخوشایند برای اون فرد هست و ما میگیم اصلا قضیه کار نداریم که مناطق جنسی یا غیر جنسی، فرقی نمی کنه. میتونه از بوسیدن باشه، بغل کردن باشه، میتونه دستکاری های قسمت تناسلی حالا کودک باشه. اینها قسمت هاییه که مربوط به رفتارهای لمسی محسوب میشه. و یکی دیگه ما میگیم رفتارهای غیر لمسی یا غیر تماسیه که کلن اونجا میتونیم بگیم اینها شاید خیلی شایع‌تر هم هستن. اینکه ما حتی بتونیم برای بچه جوک‌های جنسی گفته میشه، یک جور آزار جنسیه. جست ها و پوزیشن های مختلفی رو افراد میگیرن که جنسیه، حالت های جنسی داره،
یعنی
در جلو چشم بچه
رفتاری و کلامی بدون این که
بله.
بچه لمس بشه، بله، تماس فیزیکی برقرار بشه هم میتونه اون مصداق آزار جنسی بله. برش باشه و درکش میکنه
بله.
بچه
بله کاملا. نگاه های خیلی بدی که گاهی اوقات به بچه ممکنه وجود داشته باشه، یعنی باید والدین واقعا مراقب اینها باشه. ما تصاویر، پیام ها، نوشته های جنسی که به بچه ارائه میشه، فیلم های مستهجنی که به بچه نشون داده میشه، گاهی اوقات افراد بزرگسال نمایه های ما میگیم که حالا اون قسمت های حالا بدن اوریان خودشون رو در مقابل بچه قرار میدن و یا بچه رو به صورت اوریان نگاه میکنن و اینکه بچه ها رو ممکنه ازشون به انواع اقسام مختلف تصاویر جنسی بگیرن و در حالا به صورت آنلاین پخش میکنن. و گاهی اوقات ما میگیم بچه ها رفتارهای صریح جنسی رو از افراد میبینند. خیلی این تنوع خیلی زیادی داره. گاهی اوقات حتی اطلاعات جنسی نامناسبی که به بچه داده میشه جزء آزار جنسی محسوب میشه. حالا یه قسمتی که وجود داره اینه که من از همین دیتی که استفاده کنم که ما گاهی اوقات میگیم که بچه ها رو حتی به تصویر کشیدنشون هم گاهی اوقات به عنوان آزارهایی که ما میگیم خشونت در رابطه با بچه هاست. الان اگر شما دقت کنه توی اینستا والدین بله واقعا بچه ها رو با طرز های حالا فرم های مختلفی حالا خب بچه‌شون رو دوست دارن تو تیپ های مختلف حالا به زیبایی میخوان نشون بدن، اونها هم ما میتونیم بگیم گاهی اوقات مصادیقی از اون خشونت رو برای بچه ها داره و خشونت حتما با فورس و اجبار نیست، انواع اقسام مختلفی
یعنی خشونت رو پدر مادر دارن مرتکب
بله بشن. کاملا بله که در معرض دید دیگران قرار میدن بچه رو و اون بچه از حقوق خودش هم که نمیتونه دفاع بکنه برای این قضیه و عملا یک جورهایی بچه ایگنور میشه حقوق جنسیش در حقیقت و اون حقوق پرایوت بودنش در حقیقت داره اینجا توسط خود والدین از بین برده میشه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. من میخوام که چون تعریفه واقعا یه تعریف جامع است و خیلی از نمونه ها رو تو خودش نشون میده، میخوام خیلی سریع رد نشیم از این بخش
بله.
اما در ادامه جزئیات بیشتری رو میشنویم در قالب همین رسلمانی که مهمان این برنامه ما هستن و برنامه مثبت تربیت هست و شما همین فرصت رو دارید که به ما تلفن کنید و در ارتباط با همین موضوع و محور گفتگوی ما پرسشاتون رو مطرح بکنید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک های شماست. بخشی رو با هم میشنویم، در ادامه توضیحات کارشناسی رو تقدیمتون میکنیم.
من از یه دوستی شنیدم که خیلی هم راحت نبود در موردش صحبت کنه، خیلی سربسته با هم حرف زد و میگفتش در زمان بچگیش از طرف برادر و عموش سوء استفاده شده بهش.
دوران دوستیامون، دوران مدرسه‌مون یادمه که صحبتش میشد. یه دوستی داشتم، اون دختر فکر میکنم 9-10 سالش بود، یه آقایی بود سن بالا بود، این پیرمرد خیلی اذیتش میکنه، یعنی همیشه تو راه مدرسهش بود، بعد مثلا تو راه مدرسه قرار میگرفت، حالا بدنش رو به این دختر نشون میداد و این تصور خیلی بدی تو ذهن این بچه ایجاد کرده و همیشه از مردم و جمع و مردم گریز بود.
چون خیلی توپل بود و وزنش زیاد بوده ولی سن خیلی کمی داشت، میگیره میگه وای چطور توپولی، نمیدونم بهش چیز میکنه، ابراز علاقه میکنه، بعد این سرش میندازه پایین با گریه میاد خونه. دوباره فرداش که میره ولی به مامانش هیچ حرفی نمیزنه، حرفی گفته نمیشه به خانوادش. بعد فرداش که میره یا پسری میبرش توی کوچه و بهش تجاوز میکنه.
خیلی سربسته به هم گفت، اصلا جزئیات رو برام تعریف نکرد، خوشایندش نبود و اصلا میگفت با هیچ کس در موردش حرف نزدن.
خب این بخش رو شنیدیم خانم دکتر، تقریبا تو همون تعریف متناسب با اون تعریفی که شما دارید نمونه ها رو مثال بله. میزنید و خب بعضی از این آزارهای جنسی کاملا برای عموم مردم شناخته شده است، یعنی اونو آزار جنسی تلقی میکنن. نمونه هایی که شما گفتید مثل تصاویری که الان در شبکه های اجتماعی والدین حتی از فرزند خودشون منتشر میکنن بدون اینکه حقوق بچه در نظر گرفته بشه. حالا ساده ترینش اینه که حالا نمیدونم یک جمع خانوادگیه یا اینکه یه عکسی از بچهشون گرفتن دلشون میخواد اونم بقیه ببینن. دیگه برسیم به اونایی که بحث جنبه مد و مدگرایی و تبلیغات این چنینیه و حالا سایر مواردی که شما باز بیان میکنید که ما واقعا ممکنه تصورمون این نباشه که اینا آزار جنسی تلقی میشه. مثلا یه پیامکی اومده، من میخوام همینجا مطرحش کنم با شما. گفتن مثلا یک آموزگار چقدر میتونه اطلاعات کلامی حضوری و مجازی بده به بچه ها؟
یک آموزگار. بله اگر اجازه بدید من اینو در بین بحثامون می گنجونم این قضیه
رو. اصلا بخشو که بشنون کاملا بله، پاسخشون رو دریافت میکنم.
ما گفتیم که بالاخره این ابیوز ها که ما صحبت میکنیم بازارهای جنسی چیز نادری نیست و هر خانواده من باز تاکید میکنم در منظر خطر هست. معمولا این اتفاقات که میفته توسط آشناها و اقوام و اعضای خانواده در بیشتر موارد دیده میشه متاسفانه. یعنی در حقیقت در خصوصی ترین قسمتی که بچه داره زندگی میکنه، دوستان، معلمان، مربی ها، پرستاران کودک، حالا از عواملی هستن که اونها هم دیده شده که میتونن از عوامل خطرناکی برای بچه ها برای انجام رفتارهای آزارهای جنسی باشن. البته من قبل از همه این صحبت ها یک چیز رو که میخوام بگم اینه که بالاخره ببینید ما داریم توضیح میدیم اما آزارهای جنسی ممکنه حتی توی خود خانواده باشه، از آشنایان و اطرافیان باشه و این احساس ترس توی والدین ایجاد نکنه. ما میدونیم بیماری وجود داره، ما میدونیم خطر تصادف وجود داره، ما میدونیم که خب بالاخره حالا احتمال هر خطری برای ما در طی روز وجود داره، ولی ما تقریبا با دغدغه اینها هم زندگی نمی کنیم، زندگی رو پیش میبریم ولی پیشگیری داریم از این مسائل. بنابراین اگر ما صحبتی میکنیم و خیلی تاکید میکنیم که خیلی مراقب بچه ها باشیم برای ارتباطشون، حالا حتی با اقوامتون که نسبت به اونا اعتماد کامل دارید، نه اینکه حالا شما رو خیلی بترسونیم تو این قضیه و دیگه شما کاملا دیگه اون حالت به عنوان یک قضیه بشه که مدام در معرض حالا فکر کنید که بچه در مرز خطر قرار میگیره و روابط رو محدود بکنید و مدام استرس به خودتون و بچه وارد بکنید. وقتی که شما به خوبی پیشگیری میکنید، وقتی که به بچه آموزش های لازم داده میشه، خب بالاخره این یه قسمت بزرگی از این میتونیم بگیم پیشگیری هاست که برای این آزارها اتفاق میفته. اما خب بالاخره ما میگیم آگاهی رو گاهی اوقات همونطور که شما گفتید ممکنه بعضی از والدین داشته باشن، ولی ما میگیم شرط لازم ولی کافی نیست، یعنی باید اقدام انجام بشه، باید رفتار انجام بشه برای این قضیه و این رفتارها به بچه‌ها یاد داده بشه. معمولا در همه رنج سنی ما نیاز داریم که بچه‌ها توضیح بدیم با توجه به سن بچه و مثال‌هایی که براشون می‌زنیم و درک بچه. و اینکه گاهی اوقات از ما می‌پرسن آیا وقتی که کسی دچار این قضیه میشه آسیبش قابل جبران هست، میتونیم اون رو ریکاورش بکنیم، میتونیم اون رو درست بکنیم، ما تا اونجایی که میتونیم باید پیشگیری کنیم. تا اونجا یعنی حرف اول رو توی این قضیه پیشگیری میزنیم، مثلا همه یه مواردی که حالا گفتیم در معرض خطر هستیم. اما بالاخره گاهی اوقات ما پیشگیری میکنیم، واکسن هم میزنیم ولی بیمار هم میشیم. خب بعد طریقه درست درمان رو هم بدونیم، علامتهاش رو بدونیم، علامتهایی که ممکنه برای بچه اتفاق بیفته و در نهایت هم معمولا در اکثر موارد میتونیم تا حدودی جبران بشه، ولی خب با کمترین عارضه پیش بره. ببینید بیشتر در رابطه با کودکانی اتفاق میفته که معمولا شخصیت ما میگیم منفعل دارن، جسور نیستن، آرومن، یه مقدار درونگراتر هستن، بروز نمیدن احساساتشون رو. این بچه ها بیشتر در معرض خطر قرار میگیرن یا خانواده هایی که پرتنش هستن. اما باز هم گفتم این قضیه نمیتونه مستثنا بکنه خانواده هایی که مشکل خاصی توشون وجود نداره. در رابطه با اون کلیپی که الان بالاخره صحبت شد، الان ببینید موضوع اینه که ما معمولا هم در رابطه با آزارهای جنسی توسط افرادی که ممکنه چندین سال از بچه بزرگتر باشن، مثلا حالا 3-4 سال بزرگتر باشن یا ممکن افراد بزرگسال باشه، فرقی نمیکنه، این آزارها ممکنه در این حیطه بگنجه. و اینکه بالاخره اون دختر بچه‌ای که حالا توی راه مدرسه بوده و حالا توسط اون خانم صحبتی شده باهاش، این هم مشخصه که ما حتی در رابطه با آقایون و خانوم ها هم نمیتونیم بگیم همیشه شکارچیان مرد هستن، نمیتونیم بگیم، حتی از طریق خانوم ها هم ممکنه این ابیوز ها و این آزارهای جنسی انجام بشه، هیچ فرقی نمیکنه. چه اون حالا اقوام میتونه به صورت حالا جنسیت نداره، واقعا اینو خیلی ها در نظر نمیگیرن و خیلی اعتماد میکنن و ما نمیتونیم این قضیه رو ندید بگیریم چون پیش اومده. و یکی دیگه در رابطه با این بود که اون بچه وقتی با گریه برگشته خونه، والد ما همیشه میگیم که به رفتارهای بچه ها باید دقت بیشتری کرد. وقتی با گریه اومده، خب بالاخره اون احساس تعلم رو مادر در چهرش دیده، باید پیگیری میکرده واقعا که این به چه دلیل اتفاق افتاده. یعنی ما میگیم والدین باید تیز حس باشن نسبت به رفتارهای بچه ها. گاهی اوقات والدین بچه ها رو ایگنور میکنن، حالا یه اتفاقی افتاده لابد با دوستش دوشه، خودشون برای خودشون یک سری چیزها رو میسازن بدون اینکه اون بچه رو بخوان تحت بررسی قرار بدن.
خب دیستو در ارتباط با همین موضوع
ببینین این بچه‌ایه که تنها رفت آمد میکنه.
بله.
حالا البته تو این زندگی شهری امروزی ما ممکنه که خیلی وقت ما اصلا نمیبینیم بچه‌ها تو کوچه بازی بکنن. ممکنه توی محلاتی ولی باشه. این رفت آمدهای تنهای بچه باشه. اصولاً تا چه سنی بچه میتونه هوشیار باشه و یعنی از چه سنی میشه بچه رو، چون خیلی ها بچه رو میفرستن سر کوچه خرید بکنه، نون بخره، و ما اینو تو محیط روستایی خب بیشتر میبینیم، تو محیط شهری کمتر میبینیم. تو برخی از محلات این فرهنگه هست، بچه ها تو کوچه بازی میکنن و رفت آمد دارن، مستقلن، ساعت ها دوچرخه سواری میکنن. متفاوته ها واقعا، شاید استان بستان، شهر به شهر، محله به محله.